سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های ساعت درسی و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. در پی تندبادهای شدید و بارانها در نینگرهار یک نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. این موضوع را رسانه های داخلی افغانستان به نقل از مقام های محلی طالبان گزارش دادند. سیف الله خالد، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در نینگرهار، گفته که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند که از این میان 28 نفرشان پس از درمان مرخص شدند و 4 نفر دیگر هنوز هم زیر درمان قرار دارند. بر اساس گزارش ها، ولایت نینگرهار در شرق افغانستان روزی پنجشنبه گواهی تندبادهای شدید و باران ها بوده است. به گفته مسئولان محلی طالبان در نینگرهار، در نتیجه این طوفان 2 پایه مخابراتی و 10 درخت به زمین افتادند و در کنار آن به پنل های برق خورشیدی یا سولر و دیگر اموال مردم محل آسیب وارد شده است. در ماه سرطان سال گذشته نیز چندین ولایت افغانستان از جمله نینگرهار گواهی تندبادها همراه با باران و سیل بود که بر اساس ارقام حکومت طالبان در نتیجه آن 52 نفر جان باختند. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. ظاهر قدیر، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، در یک محکمه در نایروبی حضور یافت. او که یک دار معاون ولسی جرگه نظام جمهوری پیشین افغانستان بود، چندی قبل بنا به درخواست آمریکا از سوی حکومت کنیا بازداشت شد و دیروز پنجشنبه در یک محکمه در نایروبی پایتخت این کشور حضور یافت تا قضیه سپردن وی به آمریکا بررسی شود. او به قاچاق مواد مخدر و داشتن غیر قانونی اسلحه متهم است، اما وکیل مدافع آقای قدیر با رد این اتهامات به محکمه گفته که قضیه سپردن وی به آمریکا انگیزه سیاسی دارد. در نتیجه درگیری شدید توپخانه‌ای میان نیروهای هند و پاکستان در منطقه کشمیر در جریان شب گذشته دست کم 5 غیر نظامی کشته شدند. مقامات پاکستانی از کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 12 تن در نزدیکی خط کنترل خبر دادند و پلیس هند نیز یک کشته و 2 زخمی را در منطقه اوره تایید کرده است. روی پاکستان مدعی شده که از آغاز این تنش‌ها به این سو 77 تیاره بی سرنشین یا درون هند را سرنگون کرده است. دو کشور یکدیگر را به تشدید درگیری ها متهم میکنند. هند پاکستان را به حمایت از حمله 22 اپریل که به کشته شدن 26 گردشگر انجامید متهم کرده است. اسلام آباد این اظهارات هند را تکذیب کرده است. هند در پاسخ حملات هوایی انجام داد که به گفته پاکستان موجب کشته شدن 31 غیر نظامی شد. پاکستان هم گفته که 5 جت هندی را سرنگون کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 24 میدان هوایی در شمال و غرب هند تعطیل شدند، مکتب ها بسته شدند و در جریان یک مسابقه کرکت نیز مردم با وحشت ورزشگاه را ترک کردند. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ احتمالی بین هند و پاکستان به آنان ربطی ندارد. جی دی وانز، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه 18 ثور از هند و پاکستان خواست از تنش‌ها بکاهند، اما تاکید کرد که جنگ احتمالی میان این دو کشور به آنان ربطی ندارد و فراتر از کنترل واشنگتن است. او گفت که آمریکا میتواند تنها توصیه به آرامش کند و قصد مداخله مستقیم را ندارد. و بر اساس توافق تجاری بین آمریکا و بریتانیا، تعرفه بالای واردات موتر، فولاد و آلومینیوم میان این دو کشور کاهش یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز از کاخ سفید اعلام کرد که دولت او به توافق تجاری با بریتانیا دست یافته است. ترامپ گفت این توافق دسترسی به محصولات کشاورزی آمریکا را افزایش می‌دهد، اما او افزود که جزئیات نهایی آن هنوز در حال تدوین است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، مبارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس صافیه درتن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردان عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردان عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها بر چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بین شاگرده عزیز و نازنین با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستیم که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگرده عزیز و نازنین هم دختران روباتساز افغان نوک هستن، نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستن و ای که دختران روباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتک هستن که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده با موفقیت های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنن؟ دست بیافن. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد ای خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم ای دختران میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن و ای که ای تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش موسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغان ها همچنان بوده. خب شاگردان عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی‌رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزا بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و ای اولین موفقیت جهانی ای تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن و این مدال هم به خاطر که اینا دخترانی بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما میفهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواهیم موفق شویم دستاورد داشته باشیم، همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده. از جمله یکش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که ما مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یکی اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما و شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات هایی را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسایی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس و کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و به یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم با خوره درس میرسیم و یک نتیجه گیری میداشته باشیم از درس امروز، ای که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که ای دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست مییابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز ثانی می باشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند. قسمی که همیشه براتون در هر درس ما براتون میگم ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین و مرور کنین و ای که درس امروزتان همچنان در کنارش که شما قرار است سوال طرح کنین، خلاصه درس امروزتان را هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه ای از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش مؤسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردن. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و ای که مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات رهبرشناسی مینهای زمینی در مناطق جنگی ساختند، در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خالق یکتا و یگانه، سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های محترمتون روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما عزیزان و خوبان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر با پلزای. عزیزان دل، امیدوار هستم شما مطالب درس گذشته را به شکل درست درک کرده باشین و با انرژی و اشتیاق کامل به صنف امروز اومده باشین. خب در این جلسه قصد بران است که روی موضوع تعیین مرزها و نقش آنها در سلامت عاطفی و در زندگی ما بحث کنیم. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان سنو در کنار ما باشین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، تعیین مرزها و یا هم تعیین مرزهای روانشناختی به معنی ایجاد محدودیت‌هایی هست که فرد به منظور محافظت از خود و مدیریت روابطش با دیگران این مرزها را تعیین میکنه و یا هم این مرزها را قرار میده. خب این مرزها شامل جنبه‌های متفاوت که از جمله جنبه‌های عاطفی، فیزیکی و اجتماعی میباشند هستند. خب عزیزان دل، شما میدونید که تعیین مرزهای روانشناختی در زندگی ما اهمیت زیاد داره. زیرا به حفظ سلامت روان، کاهش احساسات منفی مانند استرس، اضطراب، ترس و غیره و جلوگیری از فرسودگی عاطفی کمک میکنه. خب این مرزها روابط سالمتر تسهیل کرده و سبب ایجاد حس استقلال و خودآگاهی در افراد میشوند. خب باید بگویم از جان دل که تعیین مرزها به فرد اجازه میده که زمان و انرژی خود را به شکل درست، به شکل مثبت، به شکل سالمتر و بهتر مدیریت کنه و هویت شخصی خود را حفظ نماید و مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت ببخشه. در نهایت مرزهای روانشناختی به حل تعارض‌ها و ارتقای کیفیت زندگی کمک میکنند. خب بین به خاطر این مورد یک مثال کوچک بدیم عزیزان دل. خب یک مثال ساده از تعیین مرزهای روانشناختی میتونه مربوط به زمان شخصی شما باشه. فرض کنین شما یک هفته پرکار تجربه کردین و در طول هفته و در طول روز کار میکنین. بعد شما تصمیم میگیرین که هر روز بعد از ظهر ساعت 5 و 7 را چی کنین؟ مشخص کنین به خاطر استراحتتان. خب در این زمان شما دیگه به مسیج‌های اشخاص، به پیام‌های اشخاص، به زنگ‌های اشخاص پاسخ نمیدین و اجازه نمیدین که دیگه پیام‌های اونا و یا هم درخواست‌های اونا شما را مشغول کنه، زیرا شما تصمیم گرفتین که دیگه در این زمان فقط چی کنین؟ استراحت کنین و خودتان راحت کنین. خب اینمی است که شما یک مرز تعیین کردین و یک زمان به خاطر یک هدف مشخصتان تعیین کردین. خب عزیزان دل باید بگویم که مرزها انواع متفاوت و مختلف دارن که شامل مرزهای عاطفی میشن که مرزهای عاطفی به معنی کنترل احساسات خود و شناسایی نیازها و خواسته های خود می باشه. در قدم دو مرزهای فیزیکی هستند که به معنی حفظ حریم شخصی و حریم بدنی می باشه، یعنی به معنی که شما رابطتون محدود میکنین، یعنی ایرتین میکنین که با چی کسا میتونین که رابطه داشته باشین و چی کسا میتونه که در کنار شما باشه و یا هم نزدیک شما باشه. و همچنان مرزهای اجتماعی که مرزهای اجتماعی به محدودیت هایی که در رابط اجتماعی قرار میدین اشاره میکنه. خب عزیزان دل، برای داشتن یک زندگی سالم و بدور از افراد منفی و داشتن روان سالم ما نیاز داریم تا در زندگی ما بعض از مرزها و بعض از استانداردها را داشته باشیم و اینها را در زندگی ما تعیین کنیم. خب اگر ما برای خود مرزها تعیین نکنیم، استانداردها را قرار ندهیم، ما یک فرصت را ایجاد میکنیم به افراد استفاده جو که خدای نخواسته افراد منفی، افراد استفاده جو میدانن که با شکل راحت در بعض از موارد خدای نخواسته از ما استفاده کنند و با ما ضربه بزنند و همچنان باعث چی شوند؟ باعث ضعیف شدن حالت روحی و روانی ما شوند. خب به این خاطر، به خاطر جلوگیری از این یک حالت، ما نیاز داریم که بعض از استانداردها را تعیین کنیم، بعض از مرزها را تعیین کنیم تا بدانیم که یک زندگی سالم و یک روان سالم داشته باشیم. خب حالا سوال اساسی ای است که چگونه میتونیم که مرزهای مناسب، مرزهای واضح را در زندگی من داشته باشیم و یک مرزهای واضح و روشن را در زندگی من تعریف کنیم. خب عزیزان دل، با استفاده از راهکارهای اساسی و ساده ما میتونیم که در زندگی ما بعض از استانداردها را و یا هم مرزها را تعیین کنیم و بگذاریم. خب اولین راهکار به خاطر تعیین کردن مرزها در زندگی خود آگاهی می باشه. عزیزان دل، اگر متوجه باشین، ما از زمانی که برنامه را آغاز کردیم همواره در مورد نقش خود آگاهی در موضوعات متفاوت بحث کردیم و شاید شما در جریان این مدت متوجه شده باشین که خود آگاهی یک نقش خاص و نقش قابل ملاحظه در زندگی ما و مخصوصا در سلامت عاطفی ما داره. خب بیاین که بحث کنیم که خودآگاهی چی نقش در تعیین مرزها در زندگی ما و در تعیین مرزهای روانشناختی دارن. خب عزیزان دل، باید بگیم که خودآگاهی به فرد کمک میکنه تا احساسات، نیازها و ارزشهای واقعی خود را شناسایی کرده و رفتار دیگران را درک کنه. این موارد به تعیین و تقویت مرزهای روان شناختی کمک میکنه. از طریق شناخت عمیق‌تر از خود، افراد قادر میباشند که مرزهای مشخص را در زندگی خود تعیین کنند که با استانداردها و اولویت‌های شخصیشان همخوانی داشته باشه و احساس رضایت بیشتر را به ارمغان بیاورند. همچنین خودآگاهی و بهبود توانایی‌ها و ابراز وجود خود کمک میکنه. یعنی یک فرد میدونه که با شکل راحت خود ابراز کنه، احساسات خود ابراز کنه که چی احساس داره و چی میخواه و به اساس همین خواسته های خود میخواه کدام مرزها را تعیین کنه و به افراد اجازه میده که نیازهای خود را به شیوه واضح بیان کنن. خب در نهایت مدیریت درست احساسات ناشی از خودآگاهی آنها میتونه که واکنش های منطقی را در موقعیت های دشوار تسهیل کرده و به حفظ و تقویت مرزهای روان شناختی کمک کنند. خب عزیزان دل، راهکار بعدی برای تقویت و تعیین مرزها عبارت از چی می باشه؟ اولویت ها می باشه عزیزان دل. خب تعیین اولویت ها به یک فرد کمک میکنه و یا امکان را میده که بر روی مهمترین جنبه های زندگی خود تمرکز کنه. یعنی در قدم نخست جنبه ها و یا موارد مهم زندگی خود شناسایی کنه و با آنها کمک میکنه تا مرزهای روانشناختی مؤثر را ایجاد کنند. با شناسایی اهداف و نیازهای اصلی، افراد می توانند تصمیم بگیرند که کدام روابط، کدام فعالیت‌ها و کدام تعهدها برایشان اولویت دارد و کدام‌ها را باید دیگر چی کنند، محدود کنند و یا هم در کل دیگر حذف کنند. می دانند که بعض از تعهدات، بعض از روابط منفی که در کل برای زندگیشان تاثیرات خوب ندارد، تاثیرات منفی دارن، را دیگه با تعیین بعض از مرزها چی میتونن؟ میتونن که محدود کنن و آهسته آهسته دیگه حذف کنن. خب این فرایند به آنها کمک میکنن تا زمان و انرژی خود را به بهترین شکل، به شکل سالم، به شکل منظم، به شکل درست استفاده کنن و از فشارها و مسئولیت‌های اضافی دیگه در زندگی خود جلوگیری نمایند. خب به عنوان مثال، اگر فرد شغل و خانواده خود را به عنوان اولویت اصلی خود تعیین کنه، میدونه مرزها را برای جلوگیری از نادیده گرفتن نیازهای شخصیش به دلیل فشارهای اجتماعی یا کاری تعیین کنه. در نتیجه تعیین اولویت ها نه تنها به افزایش کارآمدی و رضایت شخصی کمک میکنه، بلکه زمینه ساز ایجاد مرزهای واضح و سالم در زندگی میباشه. خب عزیزان دل، اگر متوجه شده باشین، بعض اوقات ما مرزها در زندگی ما داریم، استانداردها داریم، ولی بعض اوقات ما در مرزهای ما شاهد نقص میباشیم. بعض از افراد منفی و یا هم بعد از افراد چه خواسته و یا نخواسته مرزهای ما را نقض میکنن. خب ما باید اعتیالت ها با چی آشنا باشیم؟ با راهکارهای مقابله با نقض مرزهای خود باید آشنا باشیم. خب عزیزان دل، بیاین که بحث کنیم روی راهکارها و یا هم روی نحو مقابله با نقصهای مرزهای خود. خب عزیزان دل، مقابله با نقصهای مرزها نیازمند رویکرد منطقی مؤثر هست که شامل شناسایی و ابراز احساسات می شود. در نخستین قدم در این راستا باید شما تشخیص واضح از وضعیت و نقص صورت گرفته داشته باشین. به طور مثال، یعنی براتون واضح باشه که کدام استانداردتان و چه قسم امی مرز تا مورد نقص قرار گرفت. خب سپس فرد باید احساسات خود را بدون سرزنش و یا هم خدای نخواسته رفتار بد و یا هم حمله به طرف مقابل خود بیان کنه. به طور مثال با استفاده از جملات من، به طور مثال میتونه که زمانی که فکر کنید شما یک فرد بسیار مصروف هستین و یعنی کار می داشته باشین، نه ولی یک شخص به دلیل ناق می آید که شما را به کارتان مزاحمت میکنه و باعث گرفتن وقتتان میشه. شما می دونین با مثلا با جمله بگین که من احساس میکنم که وقت من نایده گرفته شده. خب این کار با شما کمک میکنه تا بدون ایجاد تنه شما راه حل پیدا کنید. در ادامه مهم است که فرد انتظارات و محدودیت های خود را به شکل روشن شرده و عواقب نقص های مقرر مشخص کنم. مثلا بیان کنید که اگر این رفتارها ادامه پیدا کنه و ادامه بیابه ممکن هست زمان کمتر برای تعامل با آن شخص داشته باشید. خب نهایت باید بگیم که آرامش و آماده بودن برای گفتگوی سازنده می تواند به حل مشکل و بهبود روابط کمک کنند، در حالی که مرزهای شخصی نیز به طور موثرتر تقویت می شوند. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگیم که تعیین مرزهای روانشناختی فرایند مهم هست که به افراد کمک میکنه تا سلامت تر روان و رفاه خود را حفظ کنند و از رابط سالمتر بهرمند شوند. با ارتقای خودآگاهی، تعیین اولویت ها و یادگیری مهارت های مؤثر در مقابله با نقص مرزها، افراد قادر میباشند که کنترل بیشتر بر زندگی خود داشته باشند و احساس رضایت بیشتر را تجربه کنند. این مرزها نه تنها به جلوگیری از خستگی های عاطفی و استرس کمک میکنه، بلکه به بهبود کیفیت روابط اجتماعی و توانمندی های ارتباطی فرد نیز منجر می شود. در نهایت ایجاد و حفظ مرزهای روانشناختی به هر فرد امکان می دهد که زندگی بهتر و متعادل تر و رضایت بخش را داشته باشد. خب از این دل ای بود موارد درسی امروز و شما مثل هر روز یک فعالیت دارین و این فعالیت به نام لیست مرزها می باشد. این فعالیت ما شما می خواهیم که در یک ورق دو ستون را بکشین و در ستون اول حدود 3-5 مورد از وضعیت هایی که شما احساس می کنین که مرزهایتان نقض شده، مانند این که دوستایتان بدون اجازه با اتاقتون میایه، ایره نشته کنین و در ستون دوم یک جمله نشته کنین که چگونه میخواین این مرزهایتان را تعیین کنین و این مرزهایتان را واضح کنین. به طور مثال میتونین که بگین من با دوستم خود گفتم که قبل از ورود شدن به اتاقم و یا هم به خواهر و برادرم خود گفتم قبل از ورود شدن به اتاقم اول اجازه بگی. خب پس از اینکه نشته کردین میتونین که اگر وقت داشتین و فرصتش داشتین نظریات دوستانتان را ایره با دوستانتان به اشتراک بذارین و نظریاتش را بگیرین. خب عزیزان دل ای بود درس امروزتان و وقت برنامه تمام شده و ما باید برنامه خود به همینجا به پایان برسانیم. امیدوارم که از مطالب امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 153 تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 در این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و ما این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانم تغییر بتم.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما خواهدوی میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر را به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفتاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که از سر دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مطاز هم مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مطاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری‌های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای که همسال بودن. یکی از مریضای ما تخنم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها رو تریاب کنه ها رو کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی را این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، سرطان شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود. از بود هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعد وظیفه گرفت. باید گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باید گارد وظیفه گرفت. بعد هم به یکی از موسسات که بزدوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خدا خلاص کرده. سر چهار قابلگی است، قابلگی می خوانه و سازمان شده. یعنی جوان ترین مریض ما می خانم بود.
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهن سال ترین؟
کهن سال ترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت. و این خانم از تریاب استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه. سازمان شد.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده، باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خدا کنترل کنه و در صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من برتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریر داده شد و دوباره ارادهش بمی شد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضه حالت چی ندارن که بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن. حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه و مواد مخدر پیدا کنن. با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، با این که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا. در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض کمک کنه در بهبودی قرار بگیره، خانواده هم از و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار در مورد مراحل تداوی در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های رو ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شوه و 50% در تداوی مریضا فامیل خانوادهشان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مرسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده ای که مدومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بودم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر کمک کنه طریقه همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخونه. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود رو به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطاهای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با او حتی بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیست، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگه یا یک مشوری به یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه، و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابرای این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خو اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما امرایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات هست. و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفن هم رایگان هم برایش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم برایش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، در یک جای قرارش نمیگیره، یا این که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گریه میکنه. این در اون صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید زودتر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دواهای خواب اینا میخواین خود خوب بسازن، اما بر از این هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا اینکه استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره یک بخش عقلی و استبید پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر سازمان شده. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم بشان مشوره نمیدیم، وقت از بیرون هم دوای اصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر همین دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن به بیرون حتی شاید ای که بند نشه، خب این آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش، برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرض دادش کرده بوده بوده که کجا میری و بسن یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میشه باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه و همی رکم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شون و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشترم شوه.
به او دخترهایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمهایی که از کار بازماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده در روز دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و به خداوند مهربان است که شرایطم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.